ورزشی که در اون مسابقات فوتبال برگزار میشه محلی باشه برای انتقام جستن از اتفاقات سیاسی که سالهای سالی کشورها برای ما رقم زدن.
آقای خاتونی، چون باید با شما خداحافظی بکنیم و طبق وعده‌ای که گذاشته شده بود شما باید 4:30 در جلسه دیگری شرکت میکردید، نکته پایانی رو بشنویم از زبان شما، با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من فقط نکته پایانی این که به هر حال ما کشور ما با این ظرفیت علاقه مند به ورزش فوتبال باید از رویدادهای بزرگ چون جام جهانی نهایت استفاده رو کنه، ولی متاسفانه تا الان من هنوز خبری رو نشنیدم که یک گروه کارشناس و فوتبالشناس به کشور قطر اعزام بشه و از این پدیده بزرگ و از این رویداد بین المللی آخرین دستاوردها رو برای کشورمون منتقل کنن، ولی میبینیم که و یا میشنویم که افراد غیر کارشناس و غیر متخصص در این رویدادها حضور پیدا میکنن و واقعا حیفه که جامعه ما به عنوان یکی از کشورهای فوتبال دوست و جان و ورزش دوست نتونه از این رویدادها استفاده کنه و از کارکردهای فوتبال در جهت انتفاع جامعه به نحو احسن استفاده بکنه. من صحبت پایانیمو روی این موضوع قرار میدم که به هر حال این 5 میلیارد جمعیتی که امروز میخواد جام جهانی رو ببینه و به نوعی در اون مشارکت داره نشان از قدرتمند بودن فوتبال میده و نشون میده که فوتبال یک ورزش مردمیه و به همین دلیل که هم مردم و هم رسانه در آن حضور دارن اینها قدرت فوتبال رو دوچندان میکنه و این یکی از دلایلی هستش که شاید سیاسیون و اهالی اقتصاد به سمت و سوی فوتبال میان. در نهایت اینه که ما باید از این پدیده شگرف و قدرتمند در جهت پیشرفت و توسعه کشور رو به نفع احسن استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم دکتر مجید خاتونی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، وقت شما بخیر.
روز شما بخیر باشه. آقای مهدوی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم و اینکه این جام جهانی نخستین جام جهانی هست که در غرب آسیا در منطقه خاورمیانه برگزار میشه و از این جام ما چه فرصت‌های دیپلماتیکی میتونستیم داشته باشیم و ایجاد بکنیم و چقدر استفاده کردیم.
ببینین، من این جام جهانی رو یک جام جهانی خاص میدونم و در مصاحبه رئیس امروز رئیس فیفا به این نکته اشاره کردند، گفتش که این انتقادهایی که به کشور قطر وارد میشه درست نیست و من خودم یک مهاجر بودم و رفتارهای غیر انسانی که در کشور سوئد با من شد یادمه و نشون میده که ما فوتبال رو میخواییم تو کشورهای کوچیک ببریم تا بتونم اونجا فرهنگ و توسعه پیدا کنن.
و یه جمله هم در رابطه با در واقع حمله به اروپایی ها بود.
بله، و گفتن که من اندازه تاریخ اروپا باید از کشورهای دیگه معذرت خواهی بکنم.
من 3000 سال باید معذرت خواهی بکنم از کشورهای دیگه.
این نشون میده که این جام جهانی با همه جام جهانی ها متفاوته، با توجه به اتفاقهایی که برای کشورهای دیگه افتاده، با توجه به فضای شدید و حملات شدیدی که به کشور ما هم داره تو بحث رسانه وارد میشه، نشون میده که این جام جهانی خیلی متفاوته. اولین جام جهانی که داره تو غرب آسیا برگزار میشه و در یک کشور کوچک داره برگزار میشه، این نشون دهنده اینه که فوتبال دیگه کشورهای قدرتمند رو نمیشناسه، کشورهای ثروتمند رو نمیشناسه. ممکنه که به هر دلیلی که قبل از جام جهانی رئیس قبلی فیفا یک انتقاد سهمگیر میکنه که من اشتباه کردم قطر رو آوردم، جام جهانی به قطر دادم، اگه ریاست فیفا دست من بود ایران رو حذف میکردم و
صحبت جوزف فیسه پلاتر.
بله،
رئیس سابقه فیفا.
و اینه که صحبت اینه که یک گروه کاملا سیاسی ایران قرار داره با توجه به همه حملات سیاسی که شده. این و اینطوری خدمتون بگم، من میخواستم در بخش دومم وارد جام جهانی قطر بشم ولی خب الان میشم. تو دو تا جام جهانی قبلی اگر نظر جام شناسی بخوایم بررسی بکنیم و همون صحبت اولم هم بحث زیبا شناسی و نشان شناسی، یعنی یک پارادایم، یک عینکی تو چشمون بذاریم تیم ملی ایران رو بررسی کنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کسی میفته اینه که تیم ایران یک تیم با وحدت، یک تیم منسجم که همه در کنار همن و یک رهبر داره و در که همه پوشش میدن در کنار هم برای موفقیت یک کشور، برای عزم ملی، برای خوشحال کردن مردم. الان تمام رسانه، یعنی همون ما میگیم فوتبال یک ابررسانه، هایپر مدیا، این جریان قدرت رسانه، صاحبان رسانه دارن تلاش میکنن با توجه به اینکه ایران، این صاحبان رسانه همگروه ایران هستند و منافع سیاسی دارن، دارن تلاش میکنن که کشور ایرانو، یعنی تیم ملی کشور رو آسیب برسونن، روبروی مردم قرار بدن، انسجام تیمی رو از بین ببرن. شما دارین هر روز میبینین، هر روز دارن یک سال تکراری از بچه‌های تیم ملی، سرمربی تیم ملی میپرسن. اینا همه نشان دهنده اینه که دارن از این رسانه به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن که لطمه به تیم ملی بزنن. ولی با توجه به شرایط بومی و محلی که کشور قطر داره و سیاسی و فرهنگی داره، با توجه به عزم انسجامی که در تیم ملی ایجاد شده و سرمربی که وجود داره، قطعا میتونن این تهدید رو به فرصت تبدیل کنن. یعنی به چه صورت؟ با موفقیت در و به هر نتیجه عزتمندی که جلوی این تیم ها میگیرن، این پیامو به اونا میدن که فوتبال یک ابزار سیاسی نیست، فوتبال یک ابزاریه که کشورها از پیدا کنن، جلوی این کشورهایی که ابزار رسانه دستشونه، قدرت دستشونه بگیرن. و در کنار اون ایران میتونه این دیپلماسی صلح و دوستیشو نمایش بده به کشورهای دیگه.
من میگم باید آیه مهدوی، من با شما توی این قسمت موافق نیستم واقعیتش. این که توی زمین فوتبال توی 90 دقیقه چه اتفاقی میفته نباید در واقع ملاک قرار بگیره. و پرت آقای رجایان حرف درستی زدن، ما هممون لذت میبریم از این که تیم ملی فوتبال کشورمون در این رقابت بتونه بهترین نتیجه ممکن رو بگیره. این برای همه ما، خدمت شما عرض بکنم که دوست داشتنی عزیز محترم، حالا در برابر تیم‌های مثل انگلستان، مثل امریکا، وقتی نتیجه به دست بیاد هم خب خیلی لذتش بیشتر و وافرتر خواهد بود. اما گرهش نزنیم هر نتیجه‌ای که در زمین مسابقه اتفاق افتاد رو به موارد بعدی، به اون حوزه دیپلماتیک صلحی که شما ازش اشاره کردین، بهش اشاره کردین. من میگم اینا رو باید تفکیکشون بکنیم. هر نتیجه‌ای در زمین مسابقه رقم خورد مال فوتباله، هر بهره برداری بهتری که تونستیم از این جام بکنیم مال همه کشوره.
خب من برمیگردم به صحبت‌های اولم که خدمتون گفتم، فوتبال یک تراژدیه که هر لحظه اون ما میتونیم واکاوی و بررسی کنیم. و به صحبت دومم که گفتم، وقتی یک تیمی میرن وارد زمین میشن، یک ارکستر سمفونیه که بازیگرای اون سر منافع ملی و برای یک استراتژی ملی هماهنگ میشن تا بتونن موفقیت پیدا کنن. ببینین یک حقیقتیه که فوتبال اینن، ما میگیم فوتبال از سیاست جداست، ولی همه دنیا تلاش میکنه که ورزشو عین سیاست بکنه، ولی به طور پنهان. ببینید با توجه به بعد رسانه‌ای که تو این چند وقت انجام شده، ما این توقع نداریم که حتما بالاخره قشنگ یک، هر کسی که تو فوتبال باشه میدونه که از سطح فنی تیم کشورمون با کشور انگلیس خیلی متفاوته، ولی این که چجوری بازی کنند و با عزت و جنگنده بازی بکنند و یک نتیجه آبرومند بگیره، و همون صحبتی که هست، تیم ایران رو به عنوان یک تیم واحد و متحد جلوی این تیم هایی که قدرتمندن قرار بگیره، این یک نشانه از، یعنی یک سبک بازی، نشونه از یک تفکر و یک تراژدیه که میتونن نمایش پیدا کنن.
متشکر آقای رجاییان. نکته‌ای که من میخوام در واقع در موردش با حضرت عالی صحبت بکنم از این مسئله نشأت میگیره که خب ما کشورهای متفاوتی رو داریم در خاورمیانه که اتفاقا قدرتشون، قدرت اقتصادیشون و پولشون و ثروتشون از قطر اون موقعی که قطر شروع کرد به برنامه‌ریزی کردن برای میزبانی جام جهانی بیشتر بود. به شکل مشخص میشه کویت رو مثال زد، میشه امارات متحده عربی رو مثال زد که حتی زیرساخت‌های بهتری هم داشت، میشه عربستان سعودی رو مثال زد. اینها کشورهایی بودند که بالقوه این قابلیت رو داشتند که میزبانی جام جهانی رو بخوان به دست بیارن. اما به قول یک دوست قطری، لیتل لندی پیدا شد، یه سرزمین کوچکی پیدا شد که اومد و میزبانی جام جهانی رو درخواست داد، یک رؤیای بزرگ برای خودش متصور شد و اون رؤیا رو جامعه عمل پوشوند. این که چه اتفاقی افتاد، چه فرایندی طی شد که قطر به میزبانی رسید که حتی بحث میزبانی های آینده جهان در جام جهانی فوتبال و تعیین این میزبان دچار تغییر و تحول شد، سپلاتر اون مشکلات براش پیش اومد، اینا رو نمیخوام ورود بکنم. اما این که یک رؤیایی رو قطری ها تونستن جامعه عمل بپوشونن، این که حتی حملات مختلفی در حوزه حقوق بشری توی این مدت صورت گرفته به کشور قطر و حالا در واقع جفاهایی که در حق کارگران غیر قطری شده تا اینجا برگزار شد رو هم نمیخوام ورود بکنم. اما اینکه قطری ها این تیزبینی و این مشتاق بودن رو برنامه ریزی کردند که برن به سراغ ورزش، یعنی از 2006 دوحه، بازی های آسیایی دوحه، اینا شروع کردن رویدادهای مهم و مختلف جهانی رو، میزبانیاش رو گرفتن تا رسیدن به اون قله اوج که دیگه جام جهانی هست. این رو اگر بخوایم فرایندش رو بررسی بکنیم، کسب این میزبانی برای قطر چه اهمیتی داشت که رفت به سمت و سوی گرفتنش؟
خب دیگه با توجه به صحبتایی که ما کردیم، رسیدن به قله افتخار در ورزش، شاید برگزاری همین میزبانی و در واقع میزبان شدن مسابقات جام جهانی بود که قطری ها در واقع درخواستش رو دادن و با همون دیپلماسی سیاسی، شاید خیلی ها فکر نمی‌کردن که قطر بتونه رأی رو بیشتر از آرای دیگر درخواست کنندگان برای میزبانی به دست بیاره. شاید کمتر سیاسی بودن قطر در منطقه خاورمیانه یکی از در واقع مباحثی بود که اونا موفق شدن میزبانی رو بگیرن و بعد پروپوزال و طرحایی رو که این دوستان با نمایندگان سایر کشورهای رای دهنده به اشتراک گذاشته بودن نشون میداد که قطر عزمش واقعا جدیه برای گرفتن میزبانی. و امروز شما میبینید تو ساخت اماکنی که در واقع مرتبط هست با برگزاری مسابقات جام جهانی، هم از گردشگری، خود استادیوم ها، اسکان و همه موارد و شرایطی که لازم هست یک کشور بتونه میزبانی مسابقات جام جهانی رو در واقع بگیره و مسابقات رو در کشور خودش برگزار کنه رو بهش رسیدن، ضمن این که ارزیابی کارشناسای اقتصادی در برگزاری مسابقات بین المللی مثل جام جهانی این است که همه در واقع پولی که اینجا مصرف میشه به لحاظ تبلیغاتی یک فاز قصه و به لحاظ در واقع درآمدزایی به خودمون کشور برمیگرده و برای مدت‌ها در واقع اون کشور رو سرشار می‌کند اقتصاد ورزش و اقتصاد در واقع به صورت ویژه بگیم جام جهانی. من در پایان صحبتام یه خواهشی دارم و اون این است که رادیوی شما رادیوی گفتگوه، باید در واقع مسئولین این کشور در واقع جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی غالب امروز دیگه نیاز داره به حمایت سرشار همه عزیزان. یعنی وقتی صحبت ورزش میشه در مجلس، نباید به عنوان یک در واقع کار تفریحی و یک کار مثلا در واقع دست دوم بهش نگاه بشیم. در واقع ورزش باید تو سرمایه گذاری ها و در واقع اعتبار سنجی هایی که کارشناسان در واقع مرتبط در مجلس شورای اسلامی انجام میدن به عنوان اولویت اول باشه. چرا؟ چون از هر شق و هر قسم ورزش یک در واقع بهره برداری خوب رو ما میتونیم در جامعه انجام بدیم که در نهایت منجر میشه به در واقع هم سلامت در جسمی و هم سلامت روحی و نشاط در جامعه. و این فرایند امروز دیگه بدون سرمایه گذاری و در واقع بدون برنامه ریزی به نتیجه نخواهد رسید.
نکته درستیه. این سرمایه گذاری هم که آقای رجایان اشاره کردن، از منظر من در واقع این نیست که دست فوتبال بیشتر از آنچه امروز هست در دست در جیب دولت بره، بلکه به زعم من و به نظر من اگر این قرار اتفاق بیفته باید به گونه دیگر باشه، باید حمایت ها بره به سمت و سویی که فوتبال بتونه به عنوان یک صنعت در کشور ما روی پای خودش بیسته. یه دوره یادم آقای کفاشیان حرف خوبی میزد، آقا بالا برید پایین بیاید فوتبال خرج خودش رو خودش میتونه در بیاره. و این نکته مهمیه که باید برش پافشاری بکنیم. اگر امروز قطر در واقع میزبان جام ملت ها شد، همه چی به کنار، یک دلیل خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اینه که ما در قطر شاهد این هستیم که قطری ها رفتند به سمت و سوی تبدیل کردن کشور خودشون به هاب منطقه‌ای ورزش. الان در واقع جام جهانی رو دارن برگزار میکنن، پیشتر رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جهان رو برگزار کردن، رقابت‌های فرمول 1 و اتومبیل رانی چندین دوره جهان رو برگزار کردن، بازی‌های آسیایی رو میزبانی کردن. یعنی یک شهری که توی این سال‌ها، توی این 20 سال گذشته از 2002 به این طرف و الان دارن خودشون رو مهیا می‌کنن برای برگزاری یک رویداد خیلی مهم دیگه، یعنی المپیک، و به عنوان میزبان المپیک 2032 دارن خودشون رو مطرح میکنن. بعد از جام جهانی، بلافاصله بعد از جام جهانی، یه فرصت دو ماهه گرفتن که برن جام ملت‌های آسیایی که قرار بود چین میزبانی بکنه و برگزار نکرد رو میزبانی بکنن. و این فراینده یه فرایند پیوسته است. اونها به ورزش به چشم یک بنگاه اقتصادی برای سرمایه گذاری دارن نگاه میکنن و این نکته مهمیه. آقای دکتر رضا شجیع، به شما هم سلام میکنم و عصر بخیر میگم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی عزیز، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. میخواستم اتفاقا باهاتون تماس بگیرم دیگه، امروز توفیق شد صداتون رو اینجا بشنویم و از آنتن محترم رادیو گفتگو تبریک بگم انتصاب حضرت عالی رو به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش‌های غواصی و دریایی کیش.
خدمت شما عرض کنم که خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما. یک فدراسیون به فدراسیون‌های ملی ما اضافه شد تحت عنوان فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی. جناب شریفی عزیز، به هر حال همونطور
که این کیشی که میذارن پشتش چیه؟
نه اون اصلا کیش نبود، این فدراسیون ملی هست.
چون پایگاه خبری وزارت ورزش رو هم من چک کردم دیدم اینو نوشته.
نه اینم یه فدراسیونی مثل فدراسیون دیگه هست، ولی تفاوتش اینه که قرار شد که مرکزیتش در کیش باشه، یعنی مقر اصلیش در کیش باشه و تمام اولین فدراسیونی هستش که مقرش خارج از تهران هستش.
بسیار عالی، خیلی هم اتفاق خوب و مبارک و فرخنده ایه که تبریک میگم هم تشکیل این وزارت، این فدراسیون رو و هم انتصاب حضرت عالی رو در این فدراسیون تازه و جوان و نوپا.
متشکرم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای رجایان، من نکته پایانی شما رو بشنوم و با شما خداحافظی بکنم.
ممنونم از شما جناب شریفی و همه دستندرکاران در واقع رادیو گفتگو. برنامه خوب. به جناب شجیع هم در واقع خیر و مرحمت میگم که وارد بحث شدن، ایشون هم جزو کارشناسای معتمد و معتبر این حوزه هستن. امیدوارم که روزی برسه که ما در ایران بتونیم در واقع با این همه امکاناتی که در مناطق مختلف کشورمون داره، یک کشور 4-5 فصل زمستون و تابستون نداره و در همه فصول سال میتونیم مسابقات رو اینجا برگزار کنیم، بتونیم میزبانی های قدرتمندانه و سرافرازانه ای رو برگزار کنیم و پرچم ایران رو همه جا در واقع بالا ببریم
انشاءالله. سپاسگزارم دکتر محمد رجایان، مدیر عامل باشگاه آلومینیوم عراک، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
آقای شجی، ما بحثمون رسید به قطر و اینکه قطر به خدمت شما عرض بکنم ورزش و کسب میزبانی های مهم ورزشی به چشم یک بنگاه اقتصادی ابتدا توسعه بخش و بعد هم اقتصادی نگاه کرده. دیدگاه شما رو در خصوص این موضوع بشنویم.
ببینید، قطر برای کشور خودش یک برنامه اجرایی تحت عنوان برنامه اجرایی قدرت نرم داره که این برنامه قدرت نرم 5 تا راهبرد داره که به دنبال این هستش که در واقع تهدیدها رو خنثا بکنه، ویژگی‌های فرهنگی قطر رو ترویج بکنه، مردم جهان رو نسبت به دستاوردهای قطر آگاه بکنه. راهبرد چهارم این هستش که یک ویترینی بسازه در ارتباط با تعهد قطر نسبت به ارزش‌های جهانی و همچنین بهبود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی. حالا وقتی که نگاه می‌کنید، در هر کدوم از این راهبردها یک سری منابعی رو تهیه می‌کنه. به عنوان مثال، برای اینکه بتواند تهدیدها رو خنثا بکنه، میاد دست می‌ذاره روی برگزاری و میزبانی مسابقات سطح 1 و 2 جهانی، از جمله مسابقات جام جهانی فوتبال که وقتی در مورد مسابقات سطح 1 و 2 صحبت می‌کنیم، جام جهانی فقط یکی از این مسابقات، از مسابقات فرمول 1 بگیرید تا در واقع حرکت به سمت میزبانی المپیک، که شما تردید نداشته باشین قطر با این تجربه که به دست میاره میره به سمت کسب میزبانی‌های مسابقات سطح 1 و 2 جهانی ورزش. برای بحث آگاهی از دستاوردها، میاد و به عنوان مثال آسپایر قطر رو ایجاد میکنه و ورزشکاران نخبه سراسر دنیا رو دعوت میکنه اونجا، که همین صف ورزشکاران نخبه درجه 1 دنیا میشن سفیرانی برای این کشور، که شما میتونید به حضور آقای مسی در باوقع پاریس سن ژرمن نگاه بکنید، میتونید به مثالهای اینچنین نگاه بکنید. در ارتباط با ویترین ارزش‌های جهانی، میاد یه سری اقدامات بشردوستانه ورزشی انجام میده، کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی رو سعی میکنه که اونجا میزبانی بکنه، که بگه که من یک ویترینی هستم که در این حال که کشور مسلمان هستم، ولی این توان و این قدرت رو دارم که به ارزش‌های جهانی هم احترام بگذارم. و در بحث سرمایه گذاری خارجی هم، بحث خود همین باشگاه پاریس سن ژرمن و در رأس همه اینها شبکه تلویزیونی بین اسپورت، که شبکه تلویزیونی بین اسپورت میتونم به شما بگم پرچم‌دار هست به دلیل درآمدزایی بسیار خوبی که انجام داده.
از منظر من الان مهمترین شبکه تلویزیونی ورزش جهان بین اسپورته.
دقیقاً. حالا این کارا رو که داره میکنه، یه سری خروجی‌هایی هم در انتظارش خواهد بود. یعنی این قدرت نرمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر با همین روش بتونه بره جلوتر، که بخشش و موفقیتش رو شما میتونید ببینید که از نظر دیپلماتیک تونسته همسایگان خودش رو مدیریت بکنه، کشورهای متخاصم رو، اونهایی که از نظر خودش تهدیدآمیز هستن رو تونسته مدیریت بکنه، گردشگری پایدار ایجاد کرده، داره خودشو به عنوان یک کشور با رهبری تحسین برانگیز خودشو در جهان معرفی میکنه که ما توان اجرای کارهای بزرگ داریم، خودش رو به عنوان یک شهروند مطلوب جهانی ما در واقع معرفی میکنه، به عنوان یک کشور مسلمان، و اینکه اقتصاد خودش رو به عنوان یک اقتصاد متنوع و پایدار داره به جهان معرفی میکنه. بنابراین اون چیزی که مسلم اینه که یه برنامه داره، بر اساس برنامه‌اش داره تک تک گام‌هاشو درست برمی‌داره و پرچم‌دار این برنامه‌اش هم ورزش هستش. یعنی ورزش رو به عنوان یک ابزار استراتژیک کاملا تاثیرگذار برای اثرگذاری بر ذهنیت جهان، افکار عمومی جهان انتخاب کرده و داره کارش رو خیلی خوب پیش می‌بره و در این زمینه هم داره پیش می‌ره. نکته که وجود داره اینه که بعضی انتقاد که به قطر می‌کنن، میگن که سطح سرمایه‌گذاری قطر یه ذره منطقی نیست. یعنی اینقدر که این سرمایه‌گذاری سنگینه، خب این جام جهانی تموم بشه، این همه استادیوم و امکاناتی مثلا به دردش دیگه.
حدود 220 میلیارد دلار.
بله، گرانترین رویداد در واقع ورزشی تاریخ رو داره برگزار میکنه و حالا یه انتقادات از این نظر وارده و شاید زمان بگذره نشون بده که به عنوان مثال من برای که شنوندگان عزیز متوجه بشن که ما داریم در مورد چه رقمی صحبت میکنیم، هر استادیوم قطر به طور میانگین بین 8 تا 10 میلیون دلار هزینه سالانه فقط نگهداریش هست. جناب شریف،
بله.
بین 8 تا 10 میلیون دلار هزینه سالانه نگهداری، حفظ و نگهداریش. بنابراین ما صرفا در مورد جام جهانی صحبت نمی‌کنیم، در مورد رویدادی صحبت می‌کنیم که در مورد هزینه صحبت می‌کنیم که این هزینه تمامی ندارد، یعنی باید سال‌های سال برای حفظ و نگهداری اینها این هزینه باشه. بنابراین اگر قطر این برنامه رو نداشته باشد یک برنامه و یک استراتژی دیپلماتیک نداشته باشد که این میزبانی ها رو بتونه ادامه بده و این رونق رو بتونه از طریق ورزش برای خودش ایجاد نکنه، برابری قطعا این تبدیل میشه به طوفانی که خود این کشور رو از نظر فشار اقتصادی زمینگیر خواهد کرد با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری که فقط برای نگهداری، حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده باید صرف بکنه.
البته که خب حالا اونها اومدن خیلی خلاقیت به خرج دادن، نوع استادیوم هایی که ساخته شده متفاوت هست در کشور قطر، بعضیا با بشکه های دورریز نفتی، بعضیا کاملا پیچ و مهر است که اینها قرار باز بشه بره توی آفریقا مستقر بشه. از 8 تا استادیوم فکر می کنم
3 مورد
آقای دکتر، یعنی 3 تا استادیوم توی 3 نقطه آفریقا قرار ساخته بشه. از همین استادیوم هایی که در کشور قطر وجود داره که این هم باز به نوعی به رخ کشیدن تکنولوژی هستش که اونجا به کار گرفتن. واقعیت اینه که من سال 2015 اولین باری که رفتم قطر تعجب کردم که این کشور چجوری میخواد میزبان جام جهانی باشه. سال 2018 سه سال بعدش که رفتم دیدم نه، اصلا کلن با یک فضای کاملا متفاوت روبرو شدم. و پارسال که در واقع در استادیوم خلیفه تیم ملی فوتبال کشورمون بازی داشت، تازه فهمیدم که تکنولوژی که قطری ها استفاده کردن، زیرساختی که اونها مهیا کردن چقدر متفاوته. تیم ملی فوتبال کشور ما فکر میکنم ساعت 7:30 شب به وقت قطر باید در مقابل عراق قرار میگرفت، توی همون استادیوم ساعت 4:30 بعد از ظهر، یعنی 3 ساعت قبل از بازی ایران و عراق، کره جنوبی و ژاپن و استرالیا مقابل هم قرار گرفتن. و میخوام بگم که در واقع این زیرساخت بگونه‌ای فراهم شده که دو تا بازی بزرگ ملی بین قول‌های آسیا، حداقل 3 تا قول برتر آسیا، با اون همه تنش و اون همه برخورد و اون همه در واقع شرایط متفاوت، به فاصله 1 ساعت برگزار میشه و آب از آب تکون نمیخوره و نشون میده که قطری‌ها چگونه این فضا رو تونستن فراهم بکنن و از فوتبال به عنوان یک ابر تصویر ساز دارن به خوبی استفاده میکنن. خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر شجی، من با شما همینجا خداحافظی میکنم.
خب شاید فقط جمله بگم که
حتماً
یک تیغ دولبه است، اگر نتوانند این میزبانی رو تا آخر ادامه بدن میتونه به تخریب تصویرشون هم منجر بشه و باید تا لحظه آخر به همین روش ادامه بدن
بدون تردید. ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای دکتر مهدوی، نکته پایانی حضرت عالی رو هم بشنم، این فرصت تمامه.
بزرگوارین، من یک جمع‌بندی پیرامون قطر انجام بدم خدمتتون که این پروژه اقتصاد ورزشی که کشور قطر در پیش گرفته بود از سال 2005 شکل گرفت که یک صندوق حمایت مالی بین‌المللی تأسیس کرد که تاکنون 670 میلیارد دلار تونسته جذب سرمایه گذاری خارجی بکنه که واقعا مبلغ بالاییه و همین باعث شده که تولید ناخالصی کشورش رو انقدر بالا ببری که قطر در رنکینگ عملکرد اقتصادی 5 جهان بشه و پله ها رو طی بکنه. و شعارش هر روز یک رویداد شعاری بود که تا قبل از کرونا داشت و فرایندش انجام شد و تو بحث اسپانسرینگ بین‌المللی شرکت کرد. از سال 2011 تا 2016 اسپانسر بارسلونا شد که 30 میلیارد هزینه کرد و مهمترینش شعاری که دارن اینه که بحث قطر مدرن و ترکیب قطر سنتی و نوین و بحث دیپلماسی ورزشی و دیپلماسی شرق و غرب شعارهای کشور قطر بوده که ما اگه میبینیم که در سالی که هستیم قطر به این شکوفایی رسیده، مطمئن باشی یک برنامه استراتژی بلند مدتی بوده که از سال 2005 شروع شده و نتیجهش این شده که الان کانون توجه تمام رسانه ها، تمام افراد ورزشی کشور قطر شده. و مطمئن باشین با همه هزینه هایی که کرده یک دستاورد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خوب داره و مطمئنم با موفقیت این رویداد رو تموم میکنه، چون یک برنامه ریزی عالی انجام داده. و امیدوار هستیم که با هماهنگی و پشتیبانی مردم عزیز و حمایت‌های مسئولین، تیم ملی یک نتیجه خوب و درخوری بگیره تا بتونه عزم ملی.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مهدوی، ممنونم از همه شما شنوندگان محترم و همینطور عالی مقامان، مهمانانی که روی خط تلفن به ما ملحق شدند، آقای رضا شجی، آقای مجید خاتونی و آقای محمد رجایان. سپاس از همه شما شنوندگان محترم، خداحافظ.